بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول نهایه 15/7/96 شروع سال جدید.
صلی علی محمد و آله الطاهرین. خب در مورد نهایه من یه تأملی کردم، چون ما خدمت شما عارضم بحث نهایمون خب خیلی در واقع نظم زمانیش به هم خورده بود از یک طرف، و البته کیفیت اون بحث قبلیمون یه کیفیت تحقیقی تر و میدانی تری داشت که حالا دلش هم عرض میکنم در مورد نهایه چجوره. برای الان تأملی کردم، مشورت هم گرفتم، هم از دوستانی که نظر داده بودن به رو تلگرام جاهای دیگه، هم از دوستانی که مشافهتر نظر داده بودن به تو این مدت گذشته، و هم تأملی که کردم احساس کردم که خوبه که از اول صورت منظم اتفاق بیفته دیگه، ما نهایه رو موکول به مباحث سابق نکنیم. اونها بحثای تحقیقاتیه که میتونه بمونه، روزی نیاز به بحث تحقیقاتی بود یا کسی نیاز داشت میتونه از اونها کمک بگیر، اگر چیز قابل استفاده ای توش باشه میشه استفاده بشه. لکن این یه لازمه ای داره عزیزان، یعنی من دعوه اصلیم اینه که معمولا همیشه اول بحث هم با دوستان مشورت میکنم، اول درس که سبک کار رو چجور با هم جلو ببریم، و بعد هم مطابق با هر سبکی و هر نتیجه ای که من بتونم خدمت کنم یه مواعده ای داریم، یعنی اگر هر مدل کار یه اختزاعاتی داره، بعد اون اختزاعات هم با هم یه مواعده ای میکنیم که بتونیم به یه نظم و نسق و شکل خوبی برسیم. ببینید عزیزان، این کتاب شریف نهایت الحکمه، من الان تو جلسه قبلم در مورد به بچه های بدایه عرض کردم، مرحوم علامه علالله مقامه الشریف حدود بیش از 60% عبارات بدایه‌شون عین عبارات حاشیه اسفارشونه، بدایه نه نهایه. یعنی این نگاه بسیار غلط که این دو تا کتاب عادی هست، نهایتاً بدایه یه چیز معمولیه، نهایه حالا یه نکاتی توش هست، نه این اینطور نیست، اندالله بر رسول اینطور نیست، با حفظ احترام همه اندالله اینطور نیست. ای کاش من با همه شما بدایه کار میکردم، یا با اونهایی هم که کار کردم همین تازه کار میکرده بودم که این حس وجود داشت که مرحوم علامه در بدایه تو برهان اصالت الوجود تا آخرین قسمتی که ملا صدرا تو جلد دو اصالت الوجود جلد دو اسفار نه جلدی پایان بحث علیت تنبیهات 12 گانه پایان علیت رفته میدیدید هست. مرحوم علامه آخر معروف دیگه این از ملا صدرا، حضرت استاد و الاکرم آیت الله جوادی بارها این رو میفرمودن که جناب صدر المتعلهین شیرازی سیرش این بوده است، منطق مشا گام اوله، بعد از عبور از منطق مشا و دارایی منطق مشا نوبت به حکمت مشا میرسه، پایان حکمت مشا پایان حکمت مشا میشه ابتدای حکمت اشراق، پایان حکمت میفهمودن که ملا صدرا اون قدی که به شیخ اشراق احترام میکنه بو علی رو به هیچ میشماره، عبارت استادون الاکرم آیت الله جوادی تو اسفار میفهمودن. اون طور که ملا صدرا احتمام داره به شیخ، به شیخ اشراق، او مدحای شیخ اشراق و باید توی اسفار ببینید، المکاشف و ربانی الشیخ و المتعصب و الهی خیلی احترام میکنه. بعد از مشا میشه اشراق، بعد از حالا کلام که بماند فخر رازی و قاضی عزود ایجی و مواقف و تفتازانی و اینا، اونها در حد دستگرمی هست، در حد این که اضاحت و شبهه این بشه، بعد که اینها تمام میشه تازه ملا صدرا شروع میکنه حکمت متعالیه خودش رو توضیح دادن. بعد استاد میفرمودن این تازه حکمت متعالیه متقدمه که ملا صدرا اینجا اصالت الوجود اثبات میکنه، این میشه جلد یک. بعد ملا صدرا ذهب فی طریق تعمیق 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 تعمیق، بعد میرسه به حکمت متعالی متأخر. تو حکمت متعالی متأخر عبور میکنه از بعضی از خطاهایی که توی اندیشه اخوان نظری وجود داره. گفتم هم جلسه قبل دوستان، رساله حکمت متعالی و عرفان نظری علامه حسنزاده حفظه الله تعالی رو ببینید، مقایسه نظیر به نظیر داره که ببینید ملا صدرا کجاها براتیکشون علاقمند به عرفانه و واقعا یک متعصب عرفانی تا فلسفی، لکن اونجا نشون میده که ملا صدرا همیشه تو اوجها شخشقیت و انحدرتها همراه میشه با عرفا و بعد یه جاهای عبور میکنه. او عبوراش هم معمولا تحقیق کردن بعضی از خطاهای مثلا عارف بزرگ قیصری، قیصری رومی شارح فسوسه مثلا. بعد که اینها تمام میشه، حکمت متعالی متأخر ملا صدرا یه کامل اثبات میشه. استاد میفهمدن بعدش ایشون میره در خدمت قرآن و اطرت قرار میگیره ملا صدرا. مرحوم علامه اون حکمت متعالی متأخر که از بعضی از اساتیدم حفظه الله تعالی شنیدم میفرمود علامه طباطبایی اون تنبیهات دوازده گانه که مال حکمت متعالی متأخر برای هر کسی درس نمیداد، درس عمومی بود از فار صد نفر چند نفر که با برمه آقای بروجردی که هر طلبه با یک چمدان شبه میاد باید باشه بعدن، اما اون قسمت ها رو نمیگفت، اون قسمت ها رو برای اوحدی میگفت که بهشون میگفت اسفار بگید درس بدید چی چی آماده میشن اونجا. مرحوم علامه لب و روح اون حکمت متعالی متأخر ملا صدرا رو، روحش مع اضافات کثیره نه یسیره، اوور تو بدایه توی اصالت الوجود و فیما به مازایه تخصص و تشکیک منعکس کرد که من این حقیر سراپا تقصیر اون موقع که اصالت الوجود بدایه میگفتم دوستان حتما بعدشون یادشون هست، یا اگر استماع صوت شده بعضی از رفقا دیدن اونجا. بعد اونجا من اوج ماجرا نامه های جنابان عرفاء متعله عاشق محمد حسین اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف واسد احمد کربلایی روحی له الفدا، اون دو بزرگ، اون نامه های معروف مکاتبات علمه مرحوم علامه اونجا محاکمات داره، حاشیه زده، حاشیه ها رو من با عبارت پاورقی بدایه میخوندم برای دوستان، میدیدن اه یکیه، فقط اونجا فارسی گفته اینجا عربیه. خب خویشونی که تو بدایه این کار کرده، حالا یا نباید کتاب بنویسی یا اگه نهایی نوشته باید بقول برمه آقای متعلقه بگیم بزرگ بچه که بوده لشه بوده، خویی که دیگه همه بارانداز کار رو کرد تو بدایه تمام شد رفت، پلا بود یک بالاخره انهایتی یه چیزی. من در حالا اول فلسفه ایم یه موقع یک مقاله ای نوشتم برای یه جایی در مورد فلسفه علامه، اونجا اینطور گفتم که نمونه این ارزن، گفتم شما نگاه بکنید مرحوم علامه توی محضر با سعادت شما عرض کنم، همین اول فلسفه، اول فلسفه که ما وارد میشیم، خب مثلا بحث موضوع علم، عرض ذاتی، تقسیمات حکمت، اول اول فلسفه یه تقسیمات حکمتی میان، بعد تقسیمات حکمت معلوم شد فلسفه علیا جاش کجاست، هم تو شفاعه، هم تو اشاراته، هم تو حکمت و اشراقه، هم خواجه گفته. بعد از این ما وارد موضوع فلسفه میشیم، بعد عرض ذاتی توضیح میدیم، بعد قاید فلسفه توضیح میدیم، بعد محمولات فلسفی توضیح میدیم، یا علی بر فصل اول. این سیرمونه. مرحوم علامه تو بدایه همشو گفته، بعدش هم تعریف فلسفه گفته، موضوع گفته، عرض ذاتی گفته، قایت فلسفه هم گفته، قایت چه چهار تا قایت گفته براش، برید ببینید چهار تا قایت درست شد، هم موضوع هم عرض ذاتی هم علی نهج مشهور تمامش کرده که اون عبارت خلاصه تا صفحه 35 اسفاره که علامه اونجا تو اسفار مفصل درگیر شده حتی با ملا صدرا که آقای ملا صدرا تو هم عرض ذاتی که بو علی گفت رو کامل تبعیت نکردی که مرحوم آقای مطهری تو مقاله هفت اصول فلسفه تو مقدمش می‌نویسه متأخران تحقیقاتی را که بو علی سینا داشت پی نبردم از متأخران خواجه طوسی به این بعد و لذا راه‌های دیگه رفتن، بعد متعرض امام و این آقایون میشه، آقای مطهری رحمت الله تعالی علیه، رحمت الله علیه اجمعین. این اتفاق بعد مرحوم خب چهار تا غایت هم میگه. حالا مرحوم علامه رو برید تو حاشیه اسفار، تو حاشیه اسفار میگه که یه غایت پنجمی گفتن همه برای فلسفه، اونم اثبات موضوعات علوم. بعد مرحوم علامه تو بدایه موضوعات علوم نمیاره. چرا نمیاره؟ هم دلیلش تو عبارت منعکسه، هم تو حاشیه اسفار مفصلش منعکسه که چرا موضوعات علوم رو ذکر نکردی؟ که استاد معظم حضرت آیت الله جوادی توضیح میده، میگه موضوعات علوم ماهیتا طبق اساطیر الوجود جا برای ماهیات نیست. که البته دفاع غلطه ها، ما قبولش نداریم، اما یعنی یه فضای یه معرکه یه مرمع علامه در یه ارده قشنگ مختارش گفته اونجا. این بدایه تمام. به نهایه که میرسید مرحوم علامه، بریم دوباره حاشیه اسفار، مرحوم علامه وقتی کل حرفا بو علی تحقیق میکنه با ملا صدرا هم تسویه حساب میکنه و بازی تمام میشه، بعد مرحوم علامه میگه استعنف الکلام. حالا همه اینا مال غیر فلسفه بود، فلسفه قصهش حتی عرض ذاتیش حتی موضوعش حتی همه چیش غیر ایزابته بود و بو علی و همه هم اشتباه کردن که موضوع فلسفه رو با اون نظام توضیح دادن. یه چیزی میگه که احد الناسی تا زمان علامه لم یتفقه به احد لا فی الاولین و لا فی الاخرین. یه ضابطه ای برای عرض ذاتی برای خصوص فلسفه، الفلسفه علم دیگه ای هم وجود نداره. که حالا ما اگه اینجا بخوایم بفهمیم حرف علامه چی، اول باید معلوم کنیم فلسفه علم علیا یا عرفان نظری که استاد مکرم حضرت آیت الله جوادی اعتقاد دارن و میفرماید. حالا این قضیه باید تمام بشه. علامه میگه این ضابطه فقط مال فلسفه است و سلام تمام. یه ضابطه ای میگه، بعد این ضابطه رو که میگه بر اساس این ضابطه چند تا نتیجه میگیریم. یک، فلسفه اعم العلوم، هیچ علمی غیر فلسفه وجود نداره. دو، فلسفه هیچ غایتی نداره. پس اون چهار تا غایت، نه اون پنج تا که تو اسفار بود، نه این چهار تا که تو بدایه بود، میگه اینا همش بر اساس منهج مشهور بود. مشهور یعنی کل فلاسفه. ایشون حرف این چنینی تو نهایه زیاد داره و اینها نهایه رو ممتاز کرده از بدایه. حالا تو این فضا ما اگه بخوایم با هم بریم جلو توی نهایه، یا اقتضاش اینه بالاخره هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد، هم شما لباس کار فلسفه بپوشید و هم من، بلنشیم بیایم پا میدون عمل، من هر قسمت بگم آدرساش بدم عبارات چه بیارید بیاریم جبلی کنیم پهلوانی فلسفه ببندیم و یا علی بریم گام بردیم. این یه مدل. یه مدل دیگه اینه که نه، این اختصاص اینه که کار بیایید پای کار و کار کنید. یعنی در بحث از یه حالت درس عادی خارج میشه، منم آمادگی دارم، علاقه من به اینه، یعنی تا حالا معمولا دعوه ما اینطوری بود. یه مدل دیگه اینه که نه، ما تو متن درس، درس رو تبدیل به یک کارگاه موسع اینطوری نکنیم. اون چیزی که به نظر میاد صحیحه در تفسیر این عبارت گفته بشه، نهایتا معاخذش هم یه اشاره ای فل جمله بشه و تو متن بحث ما دیگه تبدیلش نکنیم به درس خارج. اینم یه لوازمی داره. مثلا یکی از لوازمش اینه که یکی از اعضای بزرگوار نیاد کتابه مثلا فلان یه برامون بیاره دیگه پی عبارت چی میشه دیگه، و انا لا اعلم مثلا تا اطلاع ثانوی. اینم یه شکله خیلی راحت کلاسیک منسجم، اون چه که صحیحه به نظر میاد گفته بشه تمام بشه، پروندش بسته بشه بره کنار، تا حالا یه وقت دیگه یا اضافه بحث یا آدرس هایی که گفته میشه شما می‌نویسید برای اون خارج این فضا یه وقتی گذاشته بشه. این دومیه کلاسی که منظم سرعت داره، آخرش هم به یه جایی میرسه. بعضی از رفقا من گفتم آقا آخرش معلوم بشه علامه چی گفت، تو فقط همین کارو بکن خدا پدرت بیامرزه. این هم یه قایتیه، یعنی یه سبکی. حالا هر کدومش رو شما میپسندید بفرمایید، منم دیگه منهجمون رو بر اون اساس قرار بدیم. که دیگه بتونیم به یه نتیجه درستی برسیم. بگید نظری اگر دارید رفقا بفرمایید. یعنی به سبک اول کار کنی؟ فرمایشتون اینه؟ رف جان دوم
اون مدل اول من اجدر
نمیدونم. ببینید مدل اول، ببینید من اصول الفقه گفتم، الموجز گفتم سال 80 و چند، اون موقع که الموجز اصول فقه گفتم به برکت اینکه مدرسه بود و نظام آموزشی، من راحت درس میگفتم، یه سال هم قشنگ محدوده ای تمام شد، تمام شد. الانم قابل استفاده است برای هم، لکن اگر میخواستیم موکولش کنیم به یه مثلا حد کنه اومد بود مطالبی که من اونجا مثلا بحث کردم، موکولش میکردم به این که بخواد کارگاهی و تحقیقاتی پیش بره و بره جلو، قطعا مبسودتر میشد. یعنی مثلا من اونجا یه مطلبی گفتم تا یه کسی نره درس خارج برنگرده نمیفهمه من دور تعبدی توسلی چجور تقریر کردم، جوابش تو اطلاق مقامی چجور تقریر کردم، درس خارج کردم برگشت میم، اما دقیق گفتم، یعنی غلط نگفتم. رضا از اون موقع تاکید کردم، گفتم بچه‌ها تو رو خدا، شما رو به پیر به پیغمبر، عین چیزایی که میگم خوب یاد بگیرید، بعدا از صد تا جلسه دیگه بی نیاز میشید، سرعتتون میره بالا. اما اونجا من دقیق و منسجم، لکن اگه میخواستم یه کار اینطوری انجام بشه، نه یه تیکش میفته گردن رفقای من. خب من نمیدونم که رفقای من چقدر وقت میذارن، اگه امروز مثلا نشد فردا اون شد نرسید، یا بخشیش رسید بخشی نرسید، دیگه مستحضرید. من بدایه ای که فکر کنم خدمت خود شما آقای مقدسی خاطرتون هست، چقدر طول کشید؟ دو سال و خورده ای. دو سال و چند ماه طول کشید، چون قرارمون اینطوری بود، کار میدانی با رفقای با مدل اول بود. تازه اون موقع حلقه جمعمون کمتر بود و رفقا هم بیشتر می اومدن، یعنی بالاخره متأهل نبودن اکثرا وقتشون، الان دیگه بالاخره همه جز اعلامه، بالاخره صاحب افاضات و دردسرهای متکثره و متعدده. نمیدونم، من آمادگی این رو دارم، اما اختلاف سطح ایجاد کنه، اینم نکته ایه، اختلاف سطح ممکن روش اول رو. من فکر میکنم از تو نمیدونم، حالا اگه دوستانم مطلب دیگه ایم دارن بفرست.
چون که
دوستان
دارم مثلا که تو بدایه خارج بدایه مناسبی کسانی که تو مرحله سطح اصلا نباشه، یعنی چون ما حالا بدایه اگر مرحله آشنایی، چون اولین کتاب دیگه معلومه، یعنی مرحله آشنایی میگیرن، بعد مرحله میگیرن و دوستان هم همچنین که فرمودن همه معلوم نیست سطحشون چجور هست، و بعد اون کارگاهی که شما فرمودید نیاز به یک حلقه خاص داره،
فرمایش
باشن. به خاطر همین به نظر میاد برای این مرحله هم یک سرعت مناسبی داشته باشه، هم کتاب هر باشه، و هم همونجور که فرمودید ما بین باشه، یعنی اینکه نه یک بدایه ساده باشه و نه یک مطلب عمیق در خارجی که آقا میفرماید.
پس شما نظرتون، نظر آقا رو اگر قبول دارید دیگه صلوات چه بفرستیم به این شکل ها؟ خب پس شکلش رو اینطور، همون شکل تدریسی بریم جلو، اشکال نداره. چشم جانم، امر، خواهش میکنم نفرمایید.
ولی آنهای تجربه که تو کار فلسفی داشتیم اینه که اگه خود ما رفت و برگشت نکنیم تو خود این بحثای فلسفی، اون فهم دقیق نمیرسیم. یعنی یه بار است عبارتی که شما میگید ولی اون که دقیق باشه، اون درک
متوجه هستم
از این عبارت نداریم، مگر اینکه چون مقدمات با شما همراه بشه.
بله متوجه هستم.
نمیدونم این روش ممکنه شما بگید آقا مطمئن بحث روش دوم این مقدمات بحث رو نگید، ولی خب اینجا بازم همین اشکال وجود داره.
عرض کنم خدمتون، ببینید من باز نمیخوام جانب این ور رو بگیرم یا اون ور، اختیار با شما میخوام باشه، اما اشکالی که رفقا دارن میگیرن اشکال به حواشیشه نه به خودش. یعنی اصل این که کار تحقیقی سبب چه اتقانهایی میشه این لا شکه ولا مریتفی. لکن مسئله اینه که این قرض به صورت کامل ممکنه محقق نشه، بشه که اشخاصان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اگر ما اون حواشی رو مشکلی باش نداریم و میتونیم حل کنیم، قطعا اون تحقیق اولاه. اما اگر نمیتونیم حل کنیم، اگر با روش با اون روش منسجم منضبط بریم جلو، ما الان همین الان خدمت خود شما تو این یکی دو سال گذشته تو مناهج به یک مفاهمه رسیدیم. دعوه من هم میدونید من از صفر باید بگم بسازم برم، اینطور نیست که غلط بشه مطلب، و چون از صفر میسازیم میره بالا، قطعا اون حالتی که مثل تدریس های متعارف باشه مخاطب بعد دوستان با ما نیان فل جمله اتفاق نمیفته. لیکن یه بخش اضافه تری داره فرمایش شما، درسته. معنای این کار اینه که اون اضافه تره رو به حاشیه ببریم، تعطیلش نکنیم، مثلا یک جلسه دو جلسه در هفته برای اون فضا داشته باشه. حالا من یک فکر دیگه ای هم مازاد بر اون دارم، اون رو خدمتتون بعداً عرض میکنم. اگر بخوایم با روش تدریس منظم بریم جلو، انتخاب کنیم با این بریم جلو، برای اون یه فکری دارم، اون رو یه دو جلسه بریم ببینیم چی اتوش در میاد. رفقا چند مرد حلاجان که اتفاق واقعی و خارجیمون چیه، من اون پیشنهادم رو عرض میکنم. اون بخش ماجرا فکر میکنم حل میشه تا یه حدودی، البته همش نه. خب شروع کنیم حالا، پس بالاخره امروزمون از دست نره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. عرض به محضر شما، خب مرحوم علامه طباطبایی عبارت ورودی مدخل فلسفه‌شون رو در نهایه و همچنین در دو تا کتاب دیگه فلسفی که دارن، یعنی بدایه و اصول فلسفه، اگر اصول فلسفه هم مقاله اولش رو نگاه بکنیم و هم مقاله هفتم که ابتدای کار فلسفه است، حالا مقالات میانی مربوط به علم و ادراکه اونها رو کنار بگذاریم، به خود سیر مرحوم علامه نگاه کنیم، در سه کتاب با یک نگاه و یک ادبیات ورود کردن که این ادبیات و سبک ورود تقریبا یا تحقیقا در کتب سابق وجود نداره. اگر شما نگاه بکنید به اسفار، میبینید ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه شروعش در فلسفه با تبیین ابعاد انسان، نفس انسان یک بعد فوقانی داره، یک بعد تحتانی، یک بعد اطلاع از ما بالا و مجردات، یک بعد اشراف بر مادون و تدبیر مادون، از اینجا شروع میکنه. بعد اون تعریف معروف فلسفه رو میاره که هر آن که از دانش برد توشه ای جهانی است بنشسته در گوشه ای، سیرورت الانسان عالما ذهنیا مزاحیا للعالم عینی، تقسیمات حکمت رو متعرض میشه و دیگران. دلیلی هم که اون کتب فلسفی این کار رو انجام میدادن این بود، دلیل این بود، اونها میگفتن که ما فلسفه را مادر علوم میدونیم و اشرف العلوم میدونیم و اعلی العلوم میدونیم. حکمت تقسیم میشه به عملی و نظری، نظری هم حکمت عالیاش فلسفه است. لذا اولین علم ما تو سیر علم فلسفه است. حالا وقتی که اولین علم ما فلسفه است، یک، و از اون طرف هم مطالبی داریم که اون مطالب اعم از همه علوم هست و در درون هیچ کدوم از علوم قرار نمیگیره، مثل اصل تقسیمات علوم. اینها چون در هیچ کدوم از علوم قرار نمیگیرن، نمیتونن وارد علم بشن، پس باید در مقدمه علم باشن. مقدمه علم معمولا مبادی علمی که در علم فوقانی اثبات میشه، نظام سیر برهانی که همه علما در علوم اعتقاد دارند. این مطالب مطالبیه که فوق همه علومه، پس انسب اینه که اینها ملحق به فلسفه بشن نه به علوم جزئی تر. در فلسفه هم که اینها چون نمیتونن از عوارض ذاتی یک موضوع فلسفه قرار بگیرن داخل علم فلسفه هم نمیشن، پس اینا بمونن تو مقدمه علم فلسفه. لذا دیدن و دعوی بود همه اینها رو در مقدمه علم فلسفه مورد بحث قرار میدادن. این روش متعارف همه حکما در علوم. تمام؟ خب مرحوم علامه در هیچ کدوم از کتب فلسفیشون اینها رو مورد تعرض و اشاره قرار نمیدن. در هیچ کدوم از کتب اینا وجود ندارن. خب چرا وجود نداره؟ به چند دلیل. بعضی از ادله در مباحثه ما با اون فلاسفه تو خارج این مباحث مطرح میشه، ما با اون ادله کاری نداریم. یک دلیلش که مهمترین دلیله که نقطه آغاز ما رو تو فلسفه معلوم میکنه اون رو الان ذکر میکنیم. مرحوم علامه اعتقادشون اینه، میگن چون ما یک قانون داریم در تفکر، یک قانون داریم در تفکر، اونم رجوع نظریات به بدیهیه. اگر قرار باشه که ما در علوم برهانی نظریاتمون به بدیهی برگردن، همونطور که خود فلاسفه هم تو نظام عرضاتی این رو فی الجمله گفتن، یه حیطی که حرف جدیدی نیست، قراره که اینها در سیر برهانی قرار بگیرن و به بدیهی برگردن، معنای این سیر رجوع به بدیهی، نمیگم سیر عرض ذاتی، میگم سیر رجوع به بدیهی، حواسم از دقیق دارم عرض میکنم، معنای رجوع سیر به بدیهیات اینه اولین گزاره در سلسله علوم باید ابدأ البدیهیات باشه، و الا همون استدلالی که تو منطق میگفتید تو مبادی عقیسه پیش میاد، اگر قرار باشه ما به ابدأ البدیهیات ختم نشیم یا تسلسل پیش میاد، فکن نافی جهل الاله آخر الاباد یا خلفه، یعنی هیچ وقت سلسله از نظری بودن خارج نمیشه، پس باید به ابدأ البدیهیات برسیم. درست شد؟ معنای ابدأ البدیهیات اینه که این ابدأ البدیهیات دیگه مقدمه قبل نداره، امکان نداره، محاله. جنس ادراک این اجازه رو به ما نمیده. پس کل ما ذکرتم فی مقدمت الحکمه لابد و ان یکون متأخرا، یا ابدأ البدیهیات یا ادریس لابد و ان یکون متأخرا. حالا شاهد این مطلب چیه؟ بزرگواران و عزیزان، شما را به خدا اگر برید مثلا دروس شفای استاد شهید مطهری رحمت الله تعالی علیه، متونه دم دستیمون رو دارم میگم، کار به کتب فاخر قدمایی ندارم، یا مقدمه اسفار شرح استاد معظم آیت الله جوادی رحیق رو نگاه بکنید مثلا، حالا همین دوتا کفایت میکنه که فارسی هم هستن و ربون و سریع میشه، اگر برید اونجا رو نگاه بکنید خواهید دید که ما اونجا یک دعوایی داریم، اول در مورد قوای انسان و در مورد عقل نظری و عقل عملی و در مورد فرق باید و هست که میخواییم حکمت نظری از حکمت عملی جدا کنیم، بعد مقسم حکمت نظری و عملی باید تبیین کنیم، بعد مقسم حکمت نظری باید تبیین کنیم، بعد مقسم حکمت عملی باید تبیین کنیم، بعد قیود موجب تفریق در حکمت نظری که علیا و وسطا و اینا رو باید پدر مادر آمرزیده، انسان و خواهی انسان مال آخر فلسفه است، و انا لنا به اثبات ذلک.
حارت العقول در تقدیر عقل نظری و عقل عملی. بعد اینه میخواییم مدخل ورودی کل علوم قرار بدیم. بعد اون موقع حق با امین از سرابادیه، گفت دیدید گفتم اینا مقیاس برا سنجش ندارن، نظری ترینشون اولیه، اولیشون آخریه، آخریشون وسط اومده قاطیه. اشکال امین از سرابادی به سیر فکری بود دیگه. لذا با توجه به این توضیح مرحوم علامه اولین گزاره فلسفه رو به عنوان ابده البدیهیات که اون برترش دیگه چیزی نیست قرار میده و از اون سیر رو شروع میکنه. این نکته اول.
شما نکته
توضیح خواهم داد. من فقط نکته اول خواستم اول معلوم کنم تو فلسفه از کجا شروع کنیم. فلسفه اگر اعم العلوم و اول العلوم کما اجمعت العصابه قوم الفلاسفه، ها این باید از ابده البدیهیات شروع بشه، نه باید بشه در اعداد سایر علوم جزئیه. این نکته اول. وقت گذشت، میذاریم برای فردا ادامه بحث رو. و صلی علی محمد و آل محمد. ببینید گفتم آقای عاشق حسن آقا چون ساعت قبل آزاده سوال کنن، اگر ساعت قبل تونستن کفنش بگیرن برامون بد میشه تو کانال اطلاع رسانی بشه.